بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الخوف و رجاء بودیم. حدیث اول خونده شد، نکاتی مطرح شد، یکی دو نکته دیگه باقی موند. اون دو نکته رو به صورت اختصار عرض بکنم که اینها سرنخیه دست شنوندگان، حالا یا مجدد گوش بدن یکی دو سه مرتبه و دقت کنن مجدد، یا بالاخره از این سرنخ ادامه بدن تحقیق رو، حالا یا به این برسن که این مطلب باید تغییر کنه یا تقویت بشه و امثال اینها. ولی سرنخ ها و عناوین و موضوعاتیه که برای فهم این روایات این باب خوف و رجا انشالله مفید هست. نکته بعدی که بسیار مهم هست برای فهم این روایات که معمولا اشتباه در ذهنها جا گرفته، در ذهنها این است که خوف و رجا ضد هم هست، در حالی که اینطور نیست. خوف و رجا ضد هم نیست، بلکه خوف و رجا دو حالت ملازم یکدیگر هستند، با هم هستند. متعلق این دو حالت دو چیز است، دو مطلب است. خوف به اموری تعلق میگیرد، همزمان رجا به اموری تعلق میگیرد. همزمان در آن واحد، در عین این که من خوف دارم از خودم و از ظلمات خودم و از معاصی خودم و از آثار عدل خداوند که بر روی معاصی من اگر مترتب بشود، در همین حین با رتبه دیگری از وجود، با جایگاه دیگری از وجود، من رجاء دارم به این که خداوند با عدلش با من برخورد نکنه و بلکه با فضلش با من برخورد کنه. در همین زمان من امیدوارم به محبت اهل بیت. پس خوف و رجا ضد هم نیستن که انسان فکر کنه که چطور می شود که در حدیث اول امام فرموده است که اگه وزن بکنی ذره این بر اون زیادی وزن نمی آورد، چون اگه زیادی وزن بیاورد اونجا ضد درست میشه. حالا توضیح خواهم داد. ضد خوف امن از مکر الله، ضد خوف مقابل خوف حالت امنه، من در امن و امانم، گناه بکنم هیچ اتفاقی نمیفته. این حالت خیلی خطرناکه. اگر من به خودم امیدوار بشم خیلی خطرناکه، یعنی خوف از خودم ضدش امید به خودمه. اگر خوف از خودم کم بشه امید به خودم به جاش بیاد به همون اندازه، این ضد همه، همدیگر رو نقض میکنه. اما خوف از خودم مقابلش، مقابل خوف از خودم که از خودم یا از عدل خدا خوف دارم، امن از خداست یا امن از خودمه، احساس امنیت کنم. من نفس اماره به سو هم نه کاری رو میکنه، اینم خدا قرار داده باید انجام بدیم این گناهان رو هم، نستجیر بالله علی عزو بالله، این میشه امن. مقابل رجا هم خوف نیست، مقابل رجا یأسه، رجاء به خدا، یأس از خدا، یأس از روح الله که از گناهان کبیره، از هر دوش. یعنی همینطور که خوف و رجا از حالات بسیار عظیم و از نورانی ایمانی یک مؤمن هست، همینطور اون طرف مقابلش که امن، حالت احساس امنیت کردنه که قرآن فرموده لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، شما در امن و امان نیستید. کسی به شما امان نامه نداده که شما هر گناهی بخواید بکنید، هر کاری بخواید انجام بدید و به شما ضرری نرسه. این گناه کبیر است. همونطور که یأس از روح الله که در مقابل رجاء هست، اون یأس هم گناه کبیر است. یعنی من اگر گناه جن و انس انجام دادم، بگم خب دیگه راهی برای من وجود نداره، دیگه راهی برای بخشش وجود نداره، این گناه کبیر است. هیچ کس در هیچ گناهی، در هیچ گناهی، به هر مقدار گناه کرده، هر طور گناه کرده، هر مقدار گناه کرده، حق ندارد به یک جایی برسد که احساس بکند دیگه راهی برای برگشت او وجود ندارد. و در روایت هم داریم که فقیه کسی است که مردم رو نه از نسبت به رحمت خدا طوری امیدوار کنه که مردم گناه کنن، و مردم رو از عذاب خدا و عدل خدا طوری بترسونه که مردم مایوس بشن از خدا. چنین مزامینی در روایات هست. اگر این کار رو بکنه فقیه نیست. یعنی در حقیقت یکی از مراتب مهم فقاهت و فهم دین، علم فرد به اطراف و جوانب موضوع خوف و رجا هست. اگه کسی مطلب خوف و رجا رو که به عنوان یک قاعده کلی دین هست، در همه ابعاد دین نفوذ داره، اگه این قاعده رو خوب انسان نفهمه، متوجه نشه، باور نکنه اطرافش، این نمیتونه فقیه بشه. لذا در روایت داره الفقیه کل الفقیه. فقیه اون کسی که واقعا معنای فقه رو فهمیده. حضرت فرمود من لم یغنت الناس عن رحمت الله، مردم را از رحمت خدا ناامید نکنه، و من لم یؤمن هم مکر الله، مردم رو از مکر خدا هم در امن قرار نده. یک حالت امنیتی که دیگه ما بهشتی هستیم و کار ما درست است و راهی برای این که ما جهنمی بشیم وجود نداره. و من لم یرخص لهم فی معاصی الله، کسی که مردم رو مرخص در معاصی نکنه، مطالب رو طوری بیان نکند که مردم احساس رخصت بکنن نسبت به معاصی، راحت بتونن معصیت انجام بدن. این خیلی مهمه. مایوس از رحمت خدا نکنه، در امن از مکر الله قرار نده، از رحمت خدا ناامید نکنه، و اینها رو طوری بار نیاره این فرد که به اسم عالم دین هست، که مردم احساس کنن نسبت به معاصی خدا حالت رخصت دارن. این ربطش چی هست؟ این فقیه، کل الفقیه، کسی که اینطور رفتار کنه. چه کسی میتونه اینطور رفتار کنه در خودش و در بیرون؟ کسی که خوف و رجا رو درست فهمیده باشه. این رابطه این بحث با خوف و رجا هست. پس خوف و رجا گفتیم ضد یک دیگر نیستند، ضد هم نیستند، دو حالتن که هر دو باید با هم باشند. مطمئن متعلقاتشون دو چیز هست، خوف، خوف از عدل خداست و خوف از گناهان و معاصی و جهات‌های ظلمانی وجود خودم هست. رجاء متعلقش اون نورانیت وجود خودم و فضل خدا و رحمت خداست. این یک نکته. نکته دوم و نکته آخری که میخوام عرض بکنم که جمع‌بندی و نتیجه نکاتی که در جلسه گذشته و این جلسه بیان کردیم هست، بعد روایت رو انشالله میخونیم، این هست که وقتی هر دو باشن، یکی از نشانه هاشه برای که بفهمیم، هر دو باشن، یعنی اگر من میخوام بفهمم خوف دارم رجا هم دارم، مساوی دارم، یعنی میخوام اینو بفهمم، اگر هر دو باشن یک حالت تحیر به انسان دست میده. این یک نشانه است، هر کس اندازه خودش این رو میتونه امتحان کنه خودش رو. یک تحیر و یک سرگشتگی به انسان دست میده که انسان متوجه نیست بالاخره عاقبت کار من ختم به خیر میشود یا نه، بالاخره من بهشتی ام یا نه، بالاخره جهنمی ام یا بهشتی هستم، الان اگر بمیرم در لحظات مرگ من چه اتفاقی میفته، آیا خدا عبادات من را قبول کرده، آیا خدا منو به عنوان شیعه قبول کرده یا نکرده. فل واقع ها حسب احکام ظاهری، نه احکام ظاهری شیعه هم هیچی، اما در واقع الان من میتونم بگم همین الان قطعا و یقینا اگر من بمیرم، نه با همین حفظ همین حال ها، نه با حفظ همین حال، با حفظ همین حال شیعه هم هیچی، با حفظ همین حال نه، ولی اگر بمیرم در لحظات احتضار من چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا امری در وجود من الان نیست که ولایت رو از من سلب بکنه؟ توجه میکنه این خیلی مهمه ها. آیا ولایت اهل بیت، دو مرتبه تکرار کنم که این مطلب روشن بشه، چون روایت دیگه هم در این باب داریم باید جمع بشه، الان من اگر با ولایت اهل بیت بمیرم قطعا بهشتیم، قطعا بهشتیم، این جای بحثی نیست، ولی آیا من اگر الان بمیرم با ولایت میمیرم؟ بحث در اینه، بحث در اینجاست. این فرد متحیره، نمیدونه آیا من با ولایت میمیرم یا نه، آیا عبادات من مقبول میشود یا نه. این حالت تحیر هست، نمیدونه که الان خداوند با فضلش با من برخورد خواهد کرد، یعنی من را شیعه محسوب خواهد کرد، یا با عدلش با من برخورد خواهد کرد، غیر شیعه محسوب خواهد کرد، کدومش هست؟ این نتیجه موضوع خوف و رجا هست. یک حالتیه که البته درجات قوی و ضعیف دارد، ولی به طور کلی مؤمن همیشه بین این دوتا هست. اون که امام در حدیث اول فرمود و در حدیث آخر این باب هم خواهد آمد که نور خوف بر نور رجا ذره ای اگه وزن بشود ازدیاد وزن ندارد، نه این زیادتر است نه اون، یعنی همین خوف و رجا، یعنی نتیجهش باید تحیر بشه. توجه فرمودید که حالا بعد خواهیم رسید انشاءالله این مطلب چطور با حسن ظن به خداوند جمع خواهد شد. این مطلب بسیار سختیه و پیچیده‌ای و مهمی هست، چون بس حسن ظن هم از روایات عجیب و غریب و ابواب مهم هست. خیلی خوب، این اجماله از نکات مطلب. وارد میشیم به حدیث دوم. امام صادق علیه السلام فرمود به اسحاق ابن عمار، ای اسحاق خف الله، از خدا بترس، خوف داشته باش، که انک تراه، این طور خوف، این درجه بالای خوف این است، گویا خدا را میبینی. یعنی چی خدا را میبینی؟ یعنی گویا اون یقینی که الان عذاب خدا همین الان مشرفه بر من، این طور بترس، همین الان عذاب خدا رو حاضر ببین. و ان کنت لا تراه فانه یراک، اگر تو خدا رو نمیبینی او که تو رو میبینه. که اگر تو نمیتوانی، به تعبیر من، مثلا حالا من به ذهن بچگانه خودم عرض میکنم، فرض کن خدا الان جلوی تو هست داری میبینیش، به تو اخم کرده یا خندانه، این طور از خدا بترس که انگار خدا ایستاده و چی هست؟ اخم کرده به تو، خوف داشته باش. خب آقا فقط خوف داشته باشم؟ نه، رجا هم داشته باش. حالا تو این روایت نیامده ها، چون این طرف خوف رو فقط حضرت دارن بیان میکنن، این در این روایت فقط طرف خوف رو دارن بیان میکنن، بنده با توجه به روایت دیگه اون طرف دیگه رو هم اضافه کردم. ای اسحاق از خدا بترس، گویا اگر خدا اینجا ایستاده، یعنی پیغمبر اکرم مثلا ایستادن، امام زمان ایستادن، با غضب دارن به تو نگاه میکنن، ملک الموت ایستاده با غضب، با گرز آتشین ایستاده، نستجیرو بالله، اینجور بترس، وحشت داشته باش. خب خیلی مقام بالاییه. این همونیه که اون جوانی که رفت در بازار آهنگرها، سلمان رفت دید این قش کرده رو زمین افتاده، اون همین خوف برش غلبه کرد دیگه. خب این خوف برش غلبه کرد در یک آن. حالا رجا چی؟ رجا هم برش غلبه میکنه، گریه میکنه که خدایا بار من امید دارم، من امید ندارم که تو من رو رد کنی و با این خوف با من برخورد کنی. پس اگر خدا رو با خوف تصور میکنی، خدا رو با رجا هم تصور کن، خدای خندان رو هم تصور کن. چقدر زیباست، چقدر جذاب هست، چقدر خواستنی هست اون رجا، که اگر خدا با فضلش با من برخورد کنه چقدر دلنشین هست. به اون علاقمند بشو، به اون سمت حرکت کن، از این طرف فرار کن. بعد حضرت فرمود اگر تو خدا را نمیبینی، او که تو رو میبینه، که تو که خبر داری بر اینکه خداوند تبارک و تعالی از خفایا و زوایای وجودی تو خبر داره، میدونی خدا از تو راضی هست یا نه؟ نه نمیدونم. پس اگر نمیدانی بترس از اون منشأ های خوف، یعنی از معاصی. بعد حضرت فرمود اگر اعتقاد داری که خدا تو رو نمیبینه، که کافر شده هیچ، و اگر میدانی که خدا تو را میبیند، باز عمدن با توجه در حالتی که داری خدا رو تصور میکنی که داره تو رو میبینه گناه کنی، تو خدا را از احون و ناظرین بر خودت قرار دادی. یعنی یک کسی داره منو نگاه میکنه، خب نگاه بکنه، مهم نیست، یک ناظر سست، یک ناظر بیارزش، یک ناظری که نگاه او و نظر او اصلا اهمیتی نداره. پس این دقت کن، نکته دقیق حدیث این هست، در جایی که تو توجه داری و حواست هست بر این که خدا دارد مرا میبیند، باز هم معصیت میکنی، اینجا خدا را از احون و ناظرین قرار دادی. چون همیشه انسان در این حالت نیست، همیشه انسان توجه نداره که خدا داره منو میبینه، گاهی معصیت از انسان سر میزنه دیگه، انسان توجهی به این اطراف معصیت ندارد، و این از احون و ناظرین قرار دادن خیلی بده، خیلی بده کسی خدا را از احون و ناظرین قرار بده. خود این گناه کبیره است، ظاهرا داری یه گناه معصیت صغیره انجام میدی، اما چون با علم به این هست که خدا داره الان به من نگاه میکنه و توجه دارم و این معصیت صغیره رو دارم انجام میدم، معصیت میشه کبیره، چون خدا را از احون و ناظرین قرار دادی. دیگه توضیح بیشتر نمیدم، انشالله همین نکاتی که بیان میکنیم و دوستان خوب توجه و دقت بکنن، اینا همه نکاتی در احادیث هست دیگه، نکات مهمی است. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود، قبلش من توضیحشو بدم بعد روایت رو بخونیم. حضرت فرمود کسی که واقعا خوف از خدا داشته باشد به مقامات خیلی بالایی میرسه، به حدی که به تعبیری تمام اشیاء مورد اطاعت او میشن، از او میترسن، تحت تصرف او خواهند بود، او سلطنت و تفوق و برتری بر اشیا پیدا میکنه، یک ارتباط به قول بنده انرژیک، انرژیی با اشیا پیدا میکنه. ببینید حضرت چی فرمود؟ فرمود من خاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا بترسد خدا کاری میکند که همه چیز از او بترسد. یعنی این فرد یک حالت هیبت و سلطنتی پیدا میکنه، انواری از او ساطع میشه که اشیا ذلیل او میشوند. یعنی از همین دریچه خوف اگر انسان شروع بکنه، با لحاظ این که گفتم خوف و رجا باید مساوی باشه، خوف تنها یأس میآورد، خوف و رجا اگر این دو رو با هم انسان پیش برد، پیش ببرد، جلو ببرد، باعث میشه که حتی تصرفهای تکوینی بتونه بکنه، حتی به یک معنا اینطور. و حضرت فرمود هر کس از خدا نترسد خدا کاری میکند که این شخص از همه چیز بترسد. کسی که از خدا نترسد انقدر ذلیل و پست و کوچک میشود که هر شیئی سبب وحشت او خواهد شد. سرش هم مشخص هست چی است؟ چون کسی که از خدا میترسد و به خدا متوسل و متوکل هست، ترسی از چیزی نخواهد داشت، چون چیز همه چیزها مخلوق خدا هستند. و این چون به خدا وصل هست، جز حزب الله هست، چون جز حزب خدا هست، بنابراین به نورانیت انوار و صفات الهی این تفوق بر اشیا پیدا میکنه. اما اگه ارتباط خودش رو با خدا قطع کرد، خب طبعا از هر شیعی خواهد ترسید، چون هر شیعی را مستقل از خدا میبینه و هر شیعی مستقل از خدا ممکنه به من ضرر بزنند و ممکنه من نتونم جلوی ضرر او رو بگیرم. یه چنین اتفاقی میافته. این معلوم میشه کسانی که خدا را قبول ندارن چنین حالتی دارن، ترسو هستن. این همه قاعده است. کسانی که خدا رو قبول ندارن، اعتقادی به آخرت ندارن، اینا وحشت دارن، همش در استرابن، وحشت از مرگ، وحشت از مریضی، انواع مشکلات، وحشت از آبرو، وحشت از همه چیز دارن. اینا همچه حالات روحی دارن بسیاریشون. حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام فرمود، آها اون نکته ای که در نکات جلسه گذشته گفتیم، من عرف الله خاف الله، کسی که به خدا معرفت پیدا کند از خدا خواهد ترسید. میخوام خوف و رجای من زیاد بشه، چیکار کنم؟ معرفت الله تو زیاد کن. معرفت الله یعنی چی؟ معرفت ذات که معنا نداره، معرفتت به اسماء و صفات خدا رو زیاد کن، معرفتت به آیات خدا رو، معرفتت به فعل خدا رو، به کیفیت جریان فعل خدا در عالم، معرفتت به حجت‌های خدا، به کلام خدا، به کتاب خدا، به دین خدا، معرفتت رو به اینها زیاد کن. عظمت عالم چنان برات جلوه میکنه، عظمت پروردگار، معرفتت رو به جهنم زیاد کن، به بهشت زیاد کن. اینا باعث میشه ازدیاد معرفت موجب ازدیاد خوف می شود. و همینطور به تعبیر دیگری، حالا بنده اضافه می کنم، من عرف الله رجا الله، رجا الله یعنی رجا الله، کسی که معرفت به خدا پیدا کند رجاش به خداوند هم زیاد می شود. این تیکش در حدیث نبود. بعد حضرت فرمود و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، کسی که از خدا بترسد نفسش نسبت به دنیا سخی می شود. سخط نفسهو عن دنیا، سخط، سخط ها اگه خوندم اشتباه خوندم. و من خاف الله، هر کس از خدا بترسد سخط، سخی می شود نفسهو از دنیا، یعنی از دنیا عبور میکنه، زاهد میشه. انسانی که معرفت الله پیدا کنه خائف می شود، خائف می شود، زاهد از دنیا می شود. حالا زهد هم انشالله خواهیم رسید که چقدر زیباست و چقدر مقام بالاییست. انشالله خدا به ما کمک بکنه که به این مقامات برسیم، این حالات در ما ایجاد بشود. پس شد معرفت الله، خوف الله، زهد عن دنیا. این سه مرحله به همدیگه مترتب است. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام میگه، به حضرت عرض کردم که آقا یک گروهی هستن عمل میکنن به معاصی، گناه میکنن راحت و میگوین نرجو، نرجو، میگن ما امید داریم، ما امید داریم. این که گفتیم خوف اگه داری باید از اون انگیزه ها و مناشأ خوف فرار کنی، رجا اگر داری باید به اون چیزی که بهش رجا داری میل پیدا کنی، حرکت کنی. حالا این فرد سوال کرده، میگه آقا گروهی عمل میکنن به معاصی، میگن ما امیدواریم، امید انشالله خدا میبخشه، خدا بزرگه، در زبان ما هم هست، آگاهی در بین ما مردم هم هست، راحت گناه میکنیم، راحت معصیت سر میزنه، میگیم خدا انشالله میبخشه، حالا گاهی به زبون میاریم گاهی در درونمونه. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. بعد راوی داره سوال میکنه، میگه آقا فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت، همینطور هستن تا میمیرن، بر همین روش زندگی میکنن. اصلا نستجیرو بالله علیازو بالله، واقعا بنده که وحشت میکنم، حالا ولی داره ضبط میشه، نباید این حالات درونی خودمو بگم، ولی واقعا وحشت میکنم انشالله که ما اینطور نباشیم، خدا ما رو نجات بشه، نجات عنایت بکنه انشالله. حضرت فرمود هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی، اینها یک گروهی هستند که این وعده های دروغین در اینا غلبه پیدا کرده. غلبه دروغیه، رجای دروغیه، رجایی که بر خوف غلبه پیدا کنه، رجایی که خروجیش عمل به معصیت بشه، رجایی که خروجیش عمل به معصیت بشه، این قاعده است. رجایی که نتیجهش ترخیص در معاصی بشود، امید به اهل بیتی که نتیجهش این بشه که نفس من راحت معصیت کنه، الیاذ بالله، این امید دروغینه. امام نص فرمایش امامه، فرمود یترجحون فی الامانی، کذبو، دروغ میگن، لیسو به راجین، اینا امیدوار نیستن. بعد حضرت فرمود ان من رجا شیئا طلبه، کسی که امید به یک چیز داره میره طلب میکنه، یه حرکتی به اون سمت میکنه. شما گناه میکنی میگی من امید دارم، به چی امید داری؟ به امید داری به لبخند امیرالمومنین، به فضل امیرالمومنین، به سمت فضل حرکت کن، به سمت فضل امیرالمومنین حرکت کن. معصیت، تو وقتی معصیت داری انجام میدی داری به سمت امیرالمومنین حرکت میکنی، چه منطقیه؟ اصلا قابل قبول نیست. لذا حضرت فرمود و من خاف من شیئا هرب من، کسی که از چیزی بترسد فرار میکند از اون چیز. خیلی مطلب مهمی است، خیلی حدیث مهمی بود، این حدیث قاعده بود. حضرت تصریح کردن که دروغ میگن اینا، این رجاء نیست. رجایی که خروجیش ترخیص در معصیت بشود رجاء نیست، همونطوری که خوفی که نتیجهش یأس بشود از روح خدا و رحمت خدا، این هم رجاء نیست، اونم کذبه، اونم خوف نیست، کذبه، دروغه. لذا در ادامه همین حدیث، حدیث ششم الیاذ بالله، باید وحشت کنیم و اینها باید فرهنگ بشه در شیعه، باید این روایت منتشر بشه. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه گروهی از دوستان شما هستن، یلمون بالمعاصی، هی معصیت انجام میدن، سستن نسبت به معاصی، سر بزنه انجام میدن، دستش برسه انجام میده، خیلی سختگیر نیست، مراقبت نداره، وحشت نداره از معصیت، راحت، حالا شد شد دیگه، انجام میدن و یقولون نرجو، میگن ما امید داریم، امید داریم، امید داریم به تعبیر بنده به شفاعت، امید داریم به اینکه خدا حساب نکنه، اینکه چیزی نبود، اینکه گناهی نبود، که اینطور مسائل امید داریم. فقال امام فرمود کذبو لیس لنا بموالن، اینا دروغ میگن، اینا موالی ما نیستن. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اینا گروهی هستن که اماننامه ها و در امن قرار گرفتن به اینا رجحان پیدا کرده، در اینا قوی شده، امن از مکر الله پیدا کردن. چطور ممکنه تو معصیت انجام میدی نمیدونی خدا غضبشو تحت معاصی مخفی کرده؟ اگه غضب خدا بگیره ولایت ازت بگیره چی؟ حق بندگی خداست، تو حق بندگی خدا رو با این معصیتی که داری انجام میدی داری زیر پا له میکنی، حق امامت رو هم داری له میکنی، زیر پا داری جسارت میکنی، چطور میگه امید دارم؟ به چه چیز امید داری؟ حضرت فرمود من رجا شیئا عمل الله، کسی که امید به چیزی داره بر اساس رسیدن به اون چیز عمل میکند، رفتار میکند، و من خاف من شیئا هرب من، کسی که از چیزی خوف داره فرار میکنه. خب این دو تا روایت بسیار مهم. حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام فرمود ان من العبادت شدت الخوف من الله، شدت خوف، شدت خوف از خدا خودش عبادت است، از عبادت است، شدت خوف. ببینید معلوم میشه خوف درجات داره، نکاتی که گفتیم به لطف خدا و به فضل خداوند همه از نصوص روایات برداشته شد، خیلی مسئله است. خوف دارم، چقدر دارم؟ امام فرمود شدت خوف، شدید شد خوفت، خیلی مراقب شدی، نگی که این وسواس پیدا کردم، نه، این شدت خوف از خداست. خوبه، ان من العباده، از عبادت، از شدت خوف از خداوند عزوجل. خدا فرموده است که انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که از خدا خوف دارن، یعنی هر چی علم میره بالاتر خشیت و خوف میره بالاتر و شدیدتر میشود. و خداوند فرموده فلا تخشوا الناس وخشون، از مردم نترسید، از من خدا بترسید، کار دست منه، عذاب دست منه، عدل دست منه. و خداوند فرموده من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوا پیشه کند، یعنی شدت خوف داشته باشه، خشیت داشته باشه، خدا برای او مخرج قرار میدهد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود محبت شرف و ذکر، ان حب الشرف و ذکر، عشقش اینه که پیش مردم یک انسان با شرافت جلوه کنه، همه روش حساب کنن، پیش مردم آبرومند محسوب بشه، مردم به سرش قسم بخورن. عشق اینو داره و ذکر و محبت ذکر، عشق اینو داره که اسمش سر زبونها باشه، نقل محافل باشه، وارد که میشه همه ازش تعریف کنن، وقتی او حرف میزنه همه گوش بدن، همه بهش احترام بذارن. این دوتا خیلی عجیبه ها. فرمود لا یکونان فی قلب الخائف الراهب، کسی که خوف داره از خدا، خوف از عدل خدا داره، خوف از معاصی خودش داره، وحشت داره از نتایج اعمال خودش، چنین کسی در قلبش محبت شرف و ذکر نیست. اینا تواضع داره این فرد، خودشو کسی حساب نمی کنه، خودشو غرق در معاصی میبینه، همیشه در این حال هست که من کی هستم که بقیه باز بخوان ذکر منو انجام بدن، بقیه بخوان به من احترام بذارن، من خودم چقدر به خدا و اولیاء خدا احترام گذاشتم، به خودم چقدر احترام گذاشتم، به دستورات الهی و به حقوق مردم چقدر احترام گذاشتم که حالا بخواد کار به اینجا برسه که من عشق داشته باشم، محبت داشته باشم، لذت ببرم که مردم به من احترام میذارن و ذکر من و حساب یاد من رو بخواد بر سر زبانها و فکر مردم باشه. فرمودین در قلب خائف راهب جمع نمیشه، یعنی نتایج خوف خداست. نتایج خوف خدا اینه که فرد نسبت به نگاه مردم به خودش زاهد میشه. اینم قاعده‌ای که از این حدیث استخراج میکنیم، کسی که خائف است از نگاه مردم نسبت به خودش زاهد میشه، مردم منو دوست دارن یا ندارن، خوششون میاد یا بدشون میاد، از من به خوبی یاد میکنن یا به بدی یاد میکنن، مشغول خودش انسان خائف، مشغول معاصی خودش، اصلاح نفس خودش، مشغول بندگی خودش هست، وقت این رو نداره که بخواد فکرشو به این مشغول کنه و تا اینکه بخواد وارد قلبش بشه که چرا مردم از من خوششون نمیاد، فکر این چیزا نیست، فکر حق رعایت حق بندگی خدای متعال هست. حدیث هشتم هم که یک داستان نسبتاً مفصلی است از امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمود یه بنده خدایی با خانواده‌اش، دیگه من عربیشو نمیخونم، با خانواده‌اش به سفر دریایی رفت، کشتی شکست و از کسانی که در کشتی بودن جز خانوم اون مرد، جز خانومش، زنش، همسرش، هیچ کس نجات نیافت، همه از دنیا رفتن، همون زن مون. چرا؟ اون زنم تو چسبیده بود به یک تخت پاره ای و به تیکه‌ای از کشتی شکسته چسبیده و این همینطور چوب این رو آورد به یکی از جزیره‌های در اون دریا، به حساب در اونجا قرار گرفت و اومد پناه برد به این جزیره. در اون جزیره حضرت فرمود یک مرد راهزنی بود که هر گناهی رو مرتکب شده بود، دست به هر جنایتی، یعنی یک انسان بیباک، و این مرد هم از داستان اینا باخبر نبود، فقط دید که این زن بالای سرش ایستاده. این زن که نمیدونست این انسان مثلا عوضی هست، انسان بی خودی هست، این زن هم خب از دریا تازه نجات پیدا کرده، طبعا گرسنه است، تشنه است، هزار جور مشکل داره، وحشت داره، عزیزانش رو از دست داده، آمد بالای سر این مرد ایستاد. این مرد سرش رو برداشت و گفت تو آدمی یا جنی، پری هستی، چی هستی؟ گفت من آدمم، انسانم. سخنی بهش نگفت، دیگه حرفی نزد، تا کم کم این مرد خبیث، مردی که مثلا چنین حالتی داشت که هر گناهی کرده بود، شروع کرد با این زن، دید زن خوشش آمد، شروع کرد نشست و برخاست کردن زن و شوهری، اونطوری که یک مرد با زنش با هم در مسائل خصوصی هستن، کم کم با این زن انس اونطور گرفت تا نزدیک شد به حالت جماع و نزدیکی با اون زن. این زن به لرزه افتاد، پریشان شد، خیلی ترسید. مرد گفت چرا این حالت به دست داد؟ اون زن با دستش به آسمان اشاره کرد، گفت از خدا میترسم گناه کنم. مرد گفت مگه تا حالا چنین کاری نکردی؟ زن گفت قسم به عزت خدا تا حالا چنین کاری نکردم. مرد گفت تو اینطور از خدا میترسی با اینکه چنین کاری نکردی، در حالی که من که تو رو دارم به این کار وادار میکنم، من دارم تو رو وادار میکنم به این کار، وحشتی ندارم، اما تو تا حالا این کار انجام ندادی و اینطور وحشت داری که به تعبیر من رنگت پریده، دست و پات داره میلرزه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. این مرد گفت به خدا سوگند من سزاوارترم که بترسم از خدا، که من که خیلی جایگاه داره که من از خدا بترسم. بلند شد زنا نکرد این مرد. خیلی سخته کسی فرض بکنه خودش رو در یک جزیره تنها، کسی که عادت به معصیت داره، این طور خوف اون زن روش اثر بذاره و این در لحظاتی که آماده زنا هست بلند شد کاری انجام نداد، رفت پیش زن خودشو، حالش حال توبه بود. حال این مرد حال توبه بود. در راه برگشت امام فرمود به یک راهبی برخورد کرد، باش همراه شد. آفتاب گرم رو سر هر دو اینها افتاده بود. راهب به اون جوان گفتش که شما دعا کن که خدا به واسطه دعای تو یک ابری بیاره و این ابر بر سر ما سایه‌ای بندازه تا گرمای آفتاب از ما دفع بشه. اون جوانم گفت که من کار خوبی برای پروردگار خودم نکردم، من اهل عبادت نیستم، من اهل معصیتم، کاری نکردم که حالا بخوام جرأت کنم از او چیزی بخوام. راهب گفت خیلی خوب، من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت باشه. حالا اونم حتما با ناامیدی دیگه، از خودش ناامید بود، همون آمینش هم همینطور به قول ما گفت حالا باشه دیگه. راهب دعا کرد و اون جوان آمین گفت. به سرعت یک ابری آمد بالای سرشون سایه انداخت. مدتی از روز رو با هم زیر اون ابر رفتن. تا اینجا معلوم نیست که دعای راهب مؤثر بود در آمدن این ابر یا آمین گفتن اون جوان گناهکار که چند دقیقه پیش مثلا توبه کرده بود و ناراحت بود، کدوم باعث شد که این ابر بیاد. خلاصه با هم مدتی رفتن، راهشون دوتا شد. مثلا جوان قرار شد، اون جوان گناهکار قرار شد از سمت راست بره، راهب قرار شد از سمت چپ بره. جوان رفت به یک طرف، راهب هم رفت به یک طرف دیگه. ابر با اون جوان آمد، ابر آمد با بالای سر اون جوانه. راهب گفت تو که بهتر از منی، دعا به خاطر تو مستجاب شده نه به خاطر من، به من خبر بده داستانت چیه. جوانم داستان زن رو بیان کرد برش، گفت داستان این بوده. راهب گفت گناهان گذشتت آمرزیده شده چون ترس از خدا در دلت افتاده، از این به بعد ببین چگونه خواهی بود، رفتار آینده تو حالا کنترل کن. به خاطر این خوفی که در دلت افتاد خداوند تمام اون بدی ها رو انجام داد. دقت کردین اول حدیث امام سجاد فرمود گناهی نبود که این انجام نداده باشه، یعنی اینقدر فرو رفته در گناهان بود دیگه. تعبیر امام سجاد علیه السلام این بود لم یدع لله حرمتن الا تهکها، هر حرامی رو انجام داده بود، پرده دری کرده بود، ولی چون خوف بر خدا بر او غالب شد کار به جایی رسید که خداوند تمام گذشته او رو بخشید. پس خود خوف یک عبادتی است که مکفر سیئات است. پس آیه قرآن که داره ان الحسنات یذهبن السیئات، حسن سیئه را از بین میبرد حسنات، یکی از حسنات خوف از خداست. خود خوف، حالا در روایت دیگه میرسیم بهش، خود وحشت از عذاب خدا و اون حالت ندامت و پشیمانی، خود خوف از خدا که ای وای که من چقدر گناه کردم، اگر بخواد خدا با عدلش با من برخورد کنه چه خاکی به سرم بریزه، همین مقدار حالت، این خودش یک حالت توبه است و یک حالتی است که باعث میشه گناهان فرد بخشیده بشود. اینم یک نکته ای از این حدیث شریف. وارد حدیث نهم میشویم. در حدیث نهم امام صادق علیه السلام فرمود بعضی از خطبه های پیغمبر حفظ شد، یعنی مردم حفظش کردن، به تعبیر انقدر پیغمبر خوندن، مثلا شاید به خاطر کثرت خوندن بوده یا نه انقدر مهم بوده و جامع بوده حفظ کردن. یکی از اون نایی که حفظ شده از خطبه های پیغمبر این هست که پیغمبر اکرم فرمود ای مردم بدانید، ای مردم که یک نشانه هایی شما دارید، ان لکم معالم، یک نشانه هایی دارید، یعنی قرآن، سنت، فطرت، خدا برای شما یک نشانه هایی قرار داده، فنته و الا معالم کن، طبق همون نشانه ها حرکت کنید، به سمت همون ها حرکت کنید، چپ و راست نرید، بر اساس همون قرآن و حدیث و وحی و فطرت عمل کنید، و ان لکم نهایتا فنته و الا نهایتکم، شما برای یک غرضی آفریده شدید، برای یک هدف آخری آفریده شدید، به سمت همون نهایتش حرکت کنید، نهایتتون به سمت همون غرضی که براش آفریده شدید حرکت کنید، یعنی بندگی خدا. بعد حضرت فرمود الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین، مؤمن عمل میکنه، کار خیر انجام میده، اما همیشه بین دو تا خوفه، یکی بین گذشته هایی که نمیدونه خدا نسبت به گناهان گذشتهش چه با او خواهد کرد، و به یکی نسبت به مابقی عمرش که نمیداند خداوند چطور نسبت به مابقی عمر او قضاوت خواهد کرد، که اینم نکته رو جلسه گذشته گفتیم دیگه توضیح نمیدیم، در گذشته گناهانی انجام داده نمیدونه نتایجش آثارش، خدا قبول کرد، خدا اون گناه رو بخشید نبخشید، آثارش رو بخشید نبخشید، چطور شد بالاخره نمیدونه، خوف داره. یکی هم نسبت به آینده که در آینده چه گناهانی خواهد کرد، چه کارهایی خواهد کرد، این رو هم خوف دارد حتما. مؤمن همیشه بین این دو خوفه. بعد حضرت قاعده فرمودن، خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمود پس بنده مؤمن باید از خودش برای خودش مایه بگذارد، یعنی زحمت بکش، تلاش کن، از معاصی فاصله بگیر، از خودت برای خودت. و من دنیا و لآخرته، باید از دنیاش توشه بگیره برای آخرتش، تا هستی همین دنیا رو مزرعه آخرتت کن. و در جوانی قبل از پیری باید توشه بگیری، و تا وقتی زنده ای تا قبل از اینکه بمیری باید توشه بگیری، باید تلاش کنی تا قبل مرگت. جوانی بهتر، بیشتر تلاش کن، تا وقت جوانی بیشتر عبادت، کار خیر، منشأ خیرات باشی، از معاصی فاصله بگیر. پیری باش، هنوز نمردی که، به همون مقداری که میتونی، تا تو دنیا هستی برای آخرتت بهره بردار. بعد پیغمبر اکرم جان عالم فداشون که قسم به جان خودشون خورد، قسم به خدا خوردن، خود پیغمبر فرمود قسم به کسی که نفس محمد به دست اوست، بعد از دنیا نیست، بعد از دنیا نیست جایی که بخواد انسان عذرخواهی بکنه، دیگه تمام میشه. و بعد از دنیا نیست خانه ای مگر بهش یا جهنم. خدایا به حق امیرالمومنین، به حق امام زمان ما رو حفظ کن، تا تو دنیا هستیم بیدار بشیم. انشالله به برکت این فرمایشات اهل بیت بیدار بشیم. خیلی تعبیر مهمی بود. فرمود ما بعد، ما مای نافی است، ما بعد از دنیا من مستعتبن، بعد از دنیا یک جایی، مکانی، موطنی نیست برای عذرخواهی. طلب رضایت کنی، طلب بخشش کنی. خدایا ما رو بعد دنیا تمام، تا تو دنیا هستی وقت هست. و بعد از دنیا هم نیست مگر بهش یا جهنم. وارد برزخ هم بشی، بهشت برزخی یا جهنم برزخی، قیامت هم بشی یا بهشت قیامتی و اخروی و ابدی یا جهنم اخروی. حدیث دهم از حضرت صادق علیه السلام در مورد این قول خداوند تبارک و تعالی، این آیه کریمه قرآن که ولمن خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام عدل پروردگارش یا از ایستادن در پیشگاه عدل پروردگار بترسد، دو بهشت است. لمن خاف مقام ربه، حالا مقام رب با کار نداریم، ترجمه های مختلف کردن، کسی که از مقام پروردگار خوف داشته باشد دو تا جنت دارد. حضرت فرمود این چه کسی خوف از مقام پروردگار دارد؟ فرمود من علم ان الله یراه، کسی که علم داشته باشه که خدا او را میبیند و میشنود آنچه میگوید، و خدایی که عالم است به آنچه او عمل میکند از کار خوب و بد، و این علم باعث بشود که این فرد گناهان و قبایح اعمال را انجام ندهد. این که علم دارم به لحاظ تئوری که خدا میبیند، نه، فهمود علمی که میدانم خدا میبیند و میشنود و میداند، و این علم باعث بشود که من در حجزه قرار بگیرم، یعنی منع کند این علم مرا از ارتکاب معاصی. فرمود فذلک الذی خاف مقام ربه، این فرد کسی است که از مقام پروردگارش خوف دارد. و نهى النفس عن الهوى، این فرد کسی است که نفس خودش را از هوا پرستی و شهوت‌های نفسانی اماره به سو، نفس اماره به سو نهی کرده است. پس می‌بینیم درجات داره دیگه، ممکن مثلا بعضی درجاتی رو دارن، درجاتش کمه، باید بیشتر بشه. شنیدم راوی حدیث 11 میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود مؤمن مؤمن نیست مگر این که خائفاً راجیا، خائف راجی باشد، هم خوف داشته باشه هم رجا. و خائف راجی نخواهد بود مگر این که عامل باشد به آنچه که ترسیده می‌شود، میترسد و آنچه که امید دارد، یعنی طبق این خوف و رجا باید عمل کنه. پس من چقدر خوف و رجا دارم؟ قاعده حدیثی یک نتیجه هایی بگیریم دیگه، از این احادیث داریم میخونیم که تو ذهنمون ثبت بشه. من چقدر خوف دارم؟ به اندازه‌ای که از گناهان دوری میکنم. من چقدر اهل رجا هم؟ به اندازه‌ای که نماز شب و نماز اول وقت و عبادت و صدقه و کار خیر و دستگیری مردم و انفاق و قرض، به این اندازه من رجا دارم، به این اندازه امید دارم. اگه پول دارم قرض نمیدم، امید ندارم به این که از قرض الحسن ثواب خدا به من بده، من اهل امید نیستم. اینطور هست. این رابطه تنگاتنگی بین خوف و رجا و آثار خوف و رجا، یعنی عمل طبق خوف و رجا طبق این حدیث وجود داره. حدیث 12 از حضرت صادق، حضرت فرمود مؤمن بین دو تا خوف هست، گناهی که قبلا انجام داده است که نمیداند خدا نسبت به اون گناه گذشته چطور با او برخورد خواهد کرد، و عمری که هنوز بر این مؤمن باقی مانده، نمیداند در آینده چه مهلکه هایی را کسب خواهد کرد. در آینده من کافر میشم یا نه، گناهکارتر میشم یا نه، وحشت داره از آینده خودش. همیشه میگه خدای عاقبت مرا ختم به خیر کن، خدای من ایمان را از من سلب نکن، خدای توفیقات منو بیشتر کن، توفیقات منو کم نکن، من از دستگاه بندگیت بیرون نکن. نسبت به آیندهش همیشه خوف داره. فرمود چنین کسی صبح نمی کند مگر خائف، همیشه در خوفه، همیشه نسبت به گذشتهش میبینه خرابکاری زیاد داره، نسبت به آیندهش هم همینطور خوف داره که چه خرابکاری هایی خواهد کرد و نتیجه چه خواهد شد. فرمود و البته عبد مؤمن را اصلاح نمی کند مگر خوف. خوف برای مؤمن لازم هست، و الا امن از مکر الله میاد، یعنی ضد خوف میاد، شیطان میاد ضد خوف رو میاره، حالت ترخیص در معاصی میاد برای مؤمن. لذا مؤمن همیشه به این نیاز داره. حدیث 13 هم که حدیث آخر این باب هست، امام صادق فرمود پدرم میفرمود هیچ عبد مؤمنی نیست الا اینکه در قلب او دو نور است، نور خوف و نور رجا، اگر وزن بشود این زیادتر از آن نیست، و اگر وزن بشود آن زیادتر از این نیست، کاملا مساویه با یکدیگر هست. این اجمالی از بحث خوف و رجا در حد ترجمه و تفسیر خیلی مختصری از بحث خوف و رجا از کتاب شریف کافی. همیشه گفتیم باز هم میگوییم ادامه دادن این احادیث، پیگیری کردن، عمیق‌تر شدن، نیاز به مباحثات مجزایی و بررسی روایات و ادعیه و اقوال علما و شکل‌های مختلف داره. ما همین مقداری که از روایات میتونیم برداشت کنیم رو در حد خودمون، که حتما اینها دیگه انشاءالله حتما مطمئنیم اینها مدلول این روایات هست، حداقل یعنی اعتقاد ما این است که باید همه اگه رجوع کنن به فرمایشات اهل بیت منحصرن این مقدار مطالب رو میفهمن، که البته همین مقدارم که الحمدلله لطف و فضل الهی شامل شده، شامل حال همه ما شده که داریم میگیم، همین مقدارم در گاهی انسان در بعضی کتاب‌ها که رجوع میکنم اینه، بعضی از همین نکات هم مطرح نشده است. تمرکز در فرمایشات اهل بیت خیلی مهمه، حال تعلم، انسان به عنوان شاگرد بره بشینه نکته برداره، برداشت کنه، بفهمه، درک کنه، این باعث میشه انشالله در هر بابی که انسان وارد میشه مطالب بیشتر و بهتری درک بکنه. انشالله به لطف خداوند تبارک و تعالی و توفیق الهی، و صلی الله علی محمد و آل محمد.